أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي أنتقني بالهدى والهمن التقوى. السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. بحثی رو که میشنوید شبه 19 شبی که آخرین شبی که امیر المومنین نماز ایستاده میخونه و شب ضربت خوردن و اولین شب قدر از شب قدر، ما هم بحثمون درباره خمس بود، منتها مقداری درباره خمس صحبت میکنم، اما چون شب 19 حقش اینه که مقداری درباره شب قدر صحبت کنم، چه میان درباره شب قدر صحبت میکنم. اما شب 19 چه شبیه؟ امیرالمومنین از پیغمبر شنیده بود که ماه رمضان شهید میشه، همش منتظر بود تا کم کم به هر چی به شهادت نزدیک میشد لذتش بیشتر میشد، چون حضرت علی میگوید من شهادت دوست دارم، هزار بار شهید بشم شیرین تر از که تو رخت خواب بمیرم، والله علی به شهادت از بچه به پستون مادر علاقش بیشتره، والله در عمرم نترسیدم، والله در جنگ پشت نکرده، علیه ملاقات محبوب میخواد بره، لقاء الله دوست داره. امشب وقتی افطاری میخونه هی میاد با آسمون ها نگاه میکنه، لا حول ولا قوت الا بالله، از این قبیل جملات میگه و خلاصه خبر میده، و فردا صبح که میره مسجد وقتی شمشیر میخوره میگه فوز تو و رب الکعبه. این فوز تو و رب الکعبه یعنی چه؟ معمولا آدم کلماتی که لحظه مرگ میگه او اوساره عمرشه. دیدی بچه پدر که از خونه میخواد خداحافظی کنه دقیقه آخر به خانمش چی میگه؟ میگه مواظب بچه ها باشی. این مواظب بچه ها باشی خلاصه حرفای بابا همینه، که یعنی هستی من هم بچه هاست، یادگار من بچه هاست، مواظب بچه ها باشی. آخرین کلمات اوساره عمره، و امیرالمومنین تا میگه فستو یعنی مردم دنیا بدونید خط سیر 63 سال عمر من فوز بود. فوز چیه؟ قرآن به 18 رقم کار میگه فوز. چه ما دیدیم 18 تا آیه رو بنویسیم شاید طول میکشه، 4 تا آیه رو نوشتیم. چه قرآن میگه فوز اینهاست. وقتی حضرت علی میگه فوز تو یعنی من از این پلا رفتم بالا، یعنی من به این آیه ها عمل کردم، یعنی من باخته نیستم، من پشیمون نیستم، راهم درست بود، الحمدلله رستگار شدم، فائز شدم، پیروز شدم، ظفر یافتم، به آرزوم رسیدم. فوز تو ورب بالکعبه، به خدای کعبه پیروز شدم. مولود کعبه آخر کلامش هم با کعبه باشه، انا لله و انا الیه راجعون. از کعبه متولد شد و به سوی کعبه باید جان داد، از کعبه متولد شد و به سوی کعبه نماز خوند و کعبه را پاکسازی کرد و بت‌های کعبه را شکست و مردم را به کعبه دعوت کرد، و آخرین کلامش هم وقتی میخواد سوگند بخوره میگه و رب الکعبه، به خدای کعبه. این که انسان میگن کارشو باید رو به کعبه بکنه، این یادت نره حتی میخواید با خوابی پا رو به کعبه بکش بخواب، یعنی خوابیدنت هم باید جهت داشته باشه. غذا هم که میخواید بخوری گوسفندش رو به قبله بکش، یعنی شکم هم باید، یعنی مسیر تغذیت هم باید یادت نره خط تو بچه کعبه و مولود کعبه و تربیت جهت بیارد نره، خواب و خوراکت هم باید بی جهت و بی خط نباشه، باید خطی که دنبال میکنی در عالم خواب هم دنبال همون خط باشی، پاد رو به قبله باش بخوابه بخواب، غذایی هم که میخوری گوسفند رو به قبله زیر کن، نشستن هم که میشینی بهتر نکردن وقتی میخواد بشینه یه جور بشینه که رو به قبله باشه. کتی که مولود کعبه و خانه خدا دائما در یاد خدا و در فکر خدا و مولود خانه خدا و در خانه خدا شهر ضربت میخوره و وقتی هم قسم میخوره به خانه خدا قسم میخوره. فوز تو رب بکنه. فوز یعنی چه؟ گفتم 17 18 تو کار تو قرآن میگه اینا فوزه. سه چهار تا برای نمونه من میخونم، برادر میخونه، من ترجمه میکنم، بعد وارد بحث خمس میشیم، بعد باز هم چند جمله مرثیه درباره آقا گوش میدیم. اما آیه اول و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما.
بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا
فوستو. یعنی بدونید مردم، قرآن میگه من یطع الله و رسوله فقط فاز. کسی که در خط خدا و پیغمبر بود به فوز رسیده. تا شمشیر میخوره میگه فوستو، یعنی من در راه خدا و پیغمبر بودم. چون قرآن میگه کسی که در اطاعت خدا و رسول بکنه فوزه. پس منم که میگم فوستو یعنی 63 سال اطاعت خدا و رسول کردم. آیه دوم
ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
در سوره توبه آیه 72 میخونیم که خدا وعده داده به مؤمنین و مؤمنات باغهای بهشتی که نهرها از کنارش جاری میشه، مسکنهای دلپسند فی جنات عدن. بعد میگه این باغ و بوستان مرحله اوله و رضوان من الله اکبر، رضایت خدا از همه بهتره. بعد میگه ذالک هو الفوز العظیم، خدا از کسی راضی باشه این فوزه. علی علیه السلام تا ضربت میخوره میگه فوستو، یعنی من به رضوان الله رسیدم، یعنی خدا از من راضی. آیه سوم
رضی الله عنهم و رسولان رضی الله عنهم و رسولان ذلک الفوز العظیم.
افرادی که رضی الله عنهم، خدا از اینها راضی است، و رضوا عنه، خدا از اینها راضی است و اینها هم از خدا راضی هستند، زندگیشون کمرنگ بشه، پررنگ بشه، زیر سم اسب در گودی قتلگاه رزن به رضاست، راضیه. رودوش پیغمبر رزن به رضاست، رودوش پیغمبر باشه راضیه، در گودی قتلگاه هم باشه راضیه، زندگیش در رفاه باشه راضیه، در شدائد هم باشه راضیه، هر جا باشه راضیه. برخلاف ما که اگر وضعمون خوب بود میگیم رب اکرمنه، خدا دوستمون داره، ولی همین که زندگیمون یه خورده کمرنگ شد میگیم رب اهانمه، خدا ما اهانت کرد، دست تو کمش گذاشته. نه، اونها در هر شرایطی یکی نواق از خدا راضی هست. وقت اینها ذالک الفوز العظیم، این فوز بزرگ است. علی علیه السلام تا دربت میخوانه میگه فوستو، فوستو یعنی 63 سال خدا از من راضی بود و 63 سال من از خدا راضی هست. یه بار دیگه بخونید.
اینی جزیتون الیوم
قرآن میگه به خاطر صبر و پشتکاری که مردان خدا دارن امروز من جزا بشو میدم. پاداش من به خاطر صبریه که اینها و پشتکاری که اینها در دنیا داشتن. انهم هم الفائزون، اینها فوزه. علی علیه السلام تا در وقت میخوره میگه فوزتو یعنی صبر کردم، یعنی از خدا راضیم، یعنی خدا از من راضیه، مطیع خدا بودم، مطیع رسول بودم، به رضوان رسیدم. این کلماتو عنایت کنید چقدر لطیفه. فوزتو و رب الکعبه، فوزتو یعنی چه؟ یعنی اطاعت خدا، اطاعت رسول، به رضوان رسیدم، رضای خدا، خدا از من راضی است، ما از خدا راضی هستیم، صبر کردیم، به جزای الهی رسیدیم. کسی که به جزای الهی برسه از خدا راضی باشه، خدا از او راضی باشه، پشتکار داشته باشه، در خط خدا و پیغمبر باشه، این فوزتو. پس علی علیه السلام که میگه فوزتو و رب الکعبه، این فوزتو بیوگرافی و پایان و کارنامه 63 سال عمره. خب این مقدمه، چون بیننده ها شب 19 گوش میدن بحثو، اما مقداری درباره بحثایی که سلسله وار داشتیم صحبت کنیم. شب 19 یکی از شبی که احتمال شب قدر داده شده، شب 21 هم یکیه، شب 23 هم یکیه و اعمالی داره که دیگه امت حزب الله آشنا با اعمالش هستن. در آستانه غروب یا بعد از افطار غسل میکنن، 2 رکعت نماز داره امشب، خیلی آسون، 2-3 دقیقه بیشتر طول نمیکشه تقریبا. شب دعا، شب توبه، شب احیا، شب استغفار، به خصوص امشب که شب 19 شب لعنت بر قاتلین امیرالمومنین. و لطیفه اینه که وقتی به ما گفتن لعنت کن، نگفتن بگو اللهم اللهم لعن، قاتل امیر المومنین، نگفتن خدای لعنت کن قاتل را، میگه بگو اللهم لعن قتلت امیر المومنین. امیر المومنین کی کش؟ ابن ملجم. ابن ملجم یه نفره یا چند نفر؟ یه نفره. خب یه نفر آدم باید بگه قاتل، سر میگه قتله، قتله یعنی گروه قاتل ها. ابن ملجم که یکی بیشتر نبود، پس چرا نمیگیم اللهم لعن قاتل علی، میگیم اللهم لعن قاتلین علی، سر میگیم قاتلین، به خاطر که تمام کسانی هم که با خون علی راضی بودن اونها هم جزء قتله. این قانون قرآنه، قرآن یه کسانی که راضی باشند با یک کاری اونها هم شریک جرم و شریک در گناه میدونن. الراضی به فعل قومن، کسی که راضی باشه به قومی، به کار قومی، این هم مثل اونه. ناقه صالح را یه نفر کشت، ولی قرآن نمیگه اقره، میگه اقرو، یعنی کشتن، یکی بیشتر نکش، اما قرآن میگه اقرو، همه کشتن، برای که افراد دیگه هم که کشتن رو شنیدن بکشتن، با هم بگید، با هم بگید راضی بودن. خدا به یهودیای زمان پیغمبر میگه فلما قتلتموهم، شما تا پیغمبر رو کشتید، با اینکه یهودی های زمان پیغمبر که کسی نکشدن، پدران اینها کشته بودن، اما چون نسل های بعد راضی بودن، خداوند کشتن نسل پیشین را به دوش اینها هم میگذاره. اللهم من هم قاتل علی نمیگیم، اللهم من هم قتل هستم، قتله 100 مرتبه شب قدره. شب قدر چه شبیست؟ قرآن سیمایی از شب قدر را برای ما میگه، میگه سیمایی شب قدر اینه. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله که داریم، انا انزلناه
انا انزلناه فی لیلة القدر.
شب قدر چه شبیه؟ شب قدر چه بیست که انا به درستی که ما انزلنا نازل کردیم، ما فرو فرستادیم، هو یعنی قرآن، ما فرو فرستادیم قرآن را در لیله یعنی شب، ما نازل کردیم قرآن را شب قدر. شب قدر شبیه که قرآن نازل شد. قرآن دو مرتبه نازل شد، یک مرتبه تمام قرآن بر قلب پیغمبر نازل شد، تمام قرآن بر قلب مبارک پیغمبر نازل شد، یک مرتبه هم در 40 سالگی تا 63 سالگی تو این 23 سال تدریجا نازل شد. مثل یک بخچه بسته که یه مرتبه آدم یک بخچه بسته رو میده، بعد دو مرتبه این بخچه بسته رو دونه دونه باز میکنه، پارچه پارچه تحویل میده. یک مرتبه قرآن را جمعا بر قلب پیغمبر نازل شد شب قدر، و یک مرتبه تدریجا لتقرأه علی الناس علی مکس، تدریجا تا پیغمبر کم کم بخونه و مردم بتونن بگیرن. انا انزلناه فی لیلة القدر
و ما ادراک ما لیلة القدر.
نمیدونی شب قدر، ما ادراک، یعنی تو چه میدونی که چیه شب قدر؟ ما قرآن را شب قدر نازل کردیم، شب قدر چه شبیه؟ و ما ادراک ما لیلة القدر، نمیدونی شب قدر چه شبیه کرده؟ شب قدر، لیلة القدر،
شب قدر خیرون بهتر است، من الف شهر، از هزار ماه بهتره.
با کلمات عربی هم آشنا میشیم. لیله یعنی چی؟ شب قدر بهتر است از الف شهر. الف یعنی هزار تا، شهر هم یعنی ماه. شب قدر از هزار ماه بهتره، یعنی کسی یک شب قدر عبادت کنه از هزار ماه عبادت بهتره. البته عبادت مستحب و الا ایتونی که کسی که خیلی خوب ما عوض نماز واجب و روزه شب قدر عبادت میکنیم، او کاری واجب ترش جاش. لیلة القدر خیر الف شهر. خب شب قدر چه شبیه؟ در این شب قدر خداوند سه رقم تجلی میکنه: یک، خود قرآن، دو، خود شب قدر، سه، فرشته ها آسمونی ها مهمون زمینی ها میشن. تنزل الملائکه، تنزل الملائکه یعنی فرو میان ملائکه، ملائکه های آسمون نازل میشن. تنزل الملائکه تو و روح، روح که موجودی برتر از فرشته ها هست، حالا یا جبرئیل یا ملکی دیگه که مهمتر از باقی ها هست. تنزل الملائکه تو و روح، تنزل الملائکه و روح فیها، در این شب ملائکه و روح به زمین میان. تنزل الملائکه و روح فیها من کل امر، من کل امر برای هر جهت. فرشتگان آسمانی میان زمین برای تمام مسائل بشر. سلام هی فیها، تنزل الملائکه و روح، اشتباه کردم، معذرت خواهم، بله جا گذاشتم، طوری نیست. تنزل الملائکه و روح چی؟ بیرمه توبه من کل امر. ملائکه نازل میشن، روح نازل میشه، فرشته ها و روح در شب قدر نازل میشن با اذن خدا برای هر کاری. فرشته ها برای هر کاری نازل میشن، برای تمام کارهایی که مربوط به زمینه. سلامون هیه در اون شب، سلامتی در اون شب، لطف است، تحیت است. فرشته ها به اهل عبادت سلام میکنن. اون شب شب سلامت است، شب لطف است، شب مغفرت است. تا چه؟ حتی مثل الفجر، تا طلوع فجر. شب قدر شب نزول فرشته، شب قدر شب نزول قرآن، شب قدر شبی که از هزار ماه بهتره و بسیار شب مهمیه. مجلس شورا کدوم روزش خیلی حساسه؟ اون روزی که بودجه رو میبرن توش تصویب کنن، اون روزی که تمام اداره ها و سازمان ها و نهادها دلش توپ توپ میکنه که بالاخره اون پیشنهاد بودجه ما تصویب میشه یا نمیشه، کم میکنن یا زیاد میکنن، یا ور میدارن یا حذف میکنن. یعنی حساس‌ترین روز مجلس روزی است که مقدرات بودجه تعیین میشه و شبه قدر شمید که بودجه و مقدرات ما پارسال شبه 19 هم چقدر عزیزانی داشتیم که الان شهید شدن، خودشون از خدا چقدر خواستن که شهید بشن، چه افرادی به هلاکت رسیدن پارسال فلا. هر شبه قدری خیرهایی برای افرادی مقدر میشه طبق دعا و ناله و لیاقتشون، و شروری طبق اعمالی و ظرفیت و لیاقتی که دارن. هر کسی اون شب هر جوری ظرفت باشه همون، اگر سفال بودی آشغال می‌ریزن توش، و اگر بلور بودی شربت می‌ریزن توش، ظرف تو بساز، لطفش با خداست. بنابراین آمادگیش از مانه. ای که احیا می‌گیرن میخوان بلکه انشالله سفال خودشون را بلور کنن. و البته این با قرآن سر گرفتن تنها نیست. قرآنی که آدم سر میگیره یعنی ای خدا احکام قرآن رو سر منه، ولی در عمل نمیتونه احکام زیر پا باشه. توبه یه چیز تصنعی نیست. من یه حدیث درباره توبه بخونم براتون، یه حدیث خیلی حدیث مهمیه، خیلی حدیث مهمیه. حدیث قال رسول الله صلی الله علیه و آله، خیلی حدیث مهمه. حدیث در جلد ششم بهار چاپ جدید صفحه 35. حدیث خیلی حدیث مهمیه. بعض آدم رو روشن میکنه. پیغمبر فرمود اتدرون من تائب، میدونید توبه چی میکنه؟ توبه که با زبون نیست، که توبه که با حتی توبه با گریه هم نیست، فقط گریه اثر توبه، اثر توبه غیر خود توبه. پیغمبر فرمود میدونید که تائب چیه؟ گفتن نه. گفت اینه که اذا تاب العبد ولم یرض الختما فلیس بتائب. چیزی اگر توبه بکنه مخالف طرفداراشو راضی نکنه این توبهش درست نیست. اگر کسی توبه میکنه باید اونایی هم که ازش طرف دارن راضیش کنه، بگه آقا معذرت میخوام، تو من حلال کن، غیبتی کردیم معذرت میخوام، پول شما رو خوردیم معذرت میخوام، حق و ناحقی بوده معذرت میخوام. اگر کسی توبه میکنه باید طرفکارش هم راضی کنه. ما خیلی طرفکار مردم هستیم و خودمونم نمیدونیم. اگر یک کسی بنافیزی 7 ساعت طول شما کار بکنه، 7 ساعتش که تموم شد بعد خواسته باشه اضافه کاری ازش کار بکشی، او باید راضی باشه. ممکنه تو رو درواسی من داشت بگم آقای کار رو بکن بگه چشم کنم، اما باید ازش حلالیت بسرم. یکی چیزی بی خود از خواب بیدارش میکنی باید ازش اصخایی کنی. ماشین تو یه جای پارک میکنی مزاحمت به وجود میاری باید اصخایی کنی. خیلی ما بده کار مردمی. و من تاب ولم یزد فی العباده فلیس بتائب. اگر که توبه کنه عبادتش زیاد نشه اینم توبهش مایه و ریشه نداره. من تاب ولم یغیر لباسه فلیس بتائب. اگر که توبه کنه اما حجابش همون حجاب سابق باشه، لباسش در لباسش یعنی در ظاهرت اثر نمیذاره. آخه بعضی ها هستن صورتشون مثل زلفشون، موسرشون، لباسشون، کفششون مثل زمان قبل. میگیم آقا شما چرا همچی هستی؟ میگیم دیدیم محل تظاهر نیست. آقا اسلام گفته هم باطنت خوب باشه هم ظاهر. ما میگیم بعد کسی ظاهرش خوب باشه باطنش بد باشه، ما عذرش بده. یعنی کسی که ظاهرش از بلایی باطنش بدجن دی بده. اما تو که باطنت خوبه، خوبه ظاهرت هم خوب باشه. بعضی هم گفتن ظاهرم مثل ظاهر قدیمی. ما اهل ریا نیستیم، ما چیزیم، ما اهل تظاهر نیستیم. آقا جون اسلام گفته تو که باطنت خوبه ظاهرت هم سعی کن تظاهر کن که خوب. این غلطه که آدم باطنش خوب کنه ظاهرش خوب نباشه. ما هزارها آدم داریم حضرت عباسی آدم ها خوبی هن. اما ظاهرشون مثل زمان طاغوته، باز ظاهرشون هم خوب باشه. تو که باطنت خوبه چرا ظاهرت خوب نیست؟ تظاهر یعنی چه؟ تظاهری بده که ظاهر خوب باشه باطن بد. تو که باطنت بد نیست، که باطنت خوب آزاد خوب کن. من تاب اولم یغیر رفقا فلیس به طائر، اگر کسی توبه کنه ببین رفیقاش همون رفیقای قبلی باشه، همون گروهی که با هم بودن و از کنار هم و با هم گناه هم داشتن، جلسات عیش و نوش خلاف عرق و ورق خدا نکرده و یا دروغ و تهمت و دست انداختن و توطئه خدا نکرده، اگر کسی اون رفقایی که در خط صحیح نیستن رهانه کنه بازم توبه نیست. من تاب ولم یغیر مجلسه فلیس به طائر، کسی که توبه میکنه باید مجلسش هم عوض بکنه، مجلس عروسیش هم باید فرق بکنه. البته نمیگم بگیم مجلس عروسی هم مثل مجلس ختم بشینن قرآن بخونن، نمیگم بگیم اونطور هم باشه، نه خب مجلس عروسی هم بخندن، لباس شیک بپوشن، شیرینی هم بخورن، اما در این حال فضای مجلس باید، در این که عروسی تو خنده و شادی، در این حال باید گناه توش نشه. من تاب ولم یغیر خلقه و نیته فلیس به طائر، اگر کسی میگه استغفر الله ربی و اتوب الیه اما خلقش همون بد اخلاقی که بوده، خلقش یا نیتش عوض شده، بازم توبه نکرده. من تاب ولم یفتح قلبه ولم یوسع کفه و فلیس به طائر، کسی که توبه میکنه یعنی پول خرج نمیکنه، اهل گذشت و انفاق نی، اینم توبه نمیگه، توبهش ارزش نداره. کسی که توبه میکنه باید عرض کنم بزرگ جناب عالی که بریز و بپاش، یعنی پول خرج کنم باشه. من تاب ولم یقصر عمله ولم یحفظ لسانه فلیس به طائر، کسی که توبه میکنه اما آرزوهای طول درازش کوچیک نمیکنه، یا کسی که توبه میکنه اما زبونش حفظ نمیکنه، اینم توبهش درست نیست. کسی که توبه میکنه و مازاد زندگیش خرج نمیکنه، توبهش درست نیست. اوه اوه، پس توبه حقیقی چیه؟ توبه حقیقی از کسی است که یک، مخالفین خودش را که از اون ناراضی شدن، حالا چه جزئی، از خواب بیدارش کرده، بوق زده کسی از خواب بیدار کرده، به شاگرد و شریکش کار اضافه گفته، باید راضیش کنه، عبادتش رو بیشتر کنه، لباسش رو عوض کنه، رفقش رو عوض کنه، مجالسش رو عوض کنه. بسیاری از خونه ها که میری این زمان طاغوت حساب نمی کنن، گرونیه، کم بوده، باز همون برنج با 4 درهم خورش، همون برنج با 3 درهم خورش، یعنی 12 سال پیش صفرش ایتو بوده هنوز هم همونه، هیچ عوض نشده. اگر کسی مجلسش، رفقاش، خرج دادنش، من تاب ولم یغیر فراشه و وسادته فلیس به طائر، اگر کسی توبه کنه و زندگی توبهش در خونداری و زنداریش اثر نمیذاره، بازم توبه نیست. بنابراین توبه کسی، توبه کسی نیست که فقط گردنش عوض بشه. آخه آدمی که توبه نکرد از کرده صافه، وقت توبه میکنه گردنشو چرج میکنه، گریم میکنه، این پوست توبه، مغز توبه اینه که انسان بدهکاریشو بده و از همه مهمتر بدهکاری ها همین بدهکاری به یتیم های جامعه، مساکین جامعه، بدهکاریم به همین مسئله که در سلسله بحثمونم بدهکار خمسی داریم، چون بحث ما خمس بود، حالا ما دنبال بحث خمس برویم. 10 دقیقه بیشتر وقت نداریم، این 10 دقیقه بحث خمس رو مطرح کنیم. در جلسه قبل دیروز چی گفتیم؟ گفتیم اگر کسی خمس نمیده 1/5 مالش شریک، یعنی اصلا 1/5 مالش مال خودش نیست. اگر من ثبت تومنی که خمس نداده ببخشم، اصلا شما مالک نمیشی، شما مالک 80 تومن میشی، 20 تومنش مال همه محرومین جامعه است، 20 تومنش مال حکومت اسلامیه. و اگر کسی از ثبت تومنی که خمس نداده کاسبی کنه، هر چی گیرش میاد مال خودش نی، بلکه هم خمسش مال خودشه، هم سود 1/5 سود اون 4/5 هم مال حکومته. اینا تا دیروز گفتیم. باز اینو عرض کردم که اگر کسی با پول خمس نداده غسل کند، غسلش باطله. اگر کسی با پول خمس نداده لباس تهیه کنه، نمازش باطله. حالا آیا خمس مال سیده است؟ نه. خورشید مال سیداست نه، خورشید مال همه، منتها سیدا میتونن از خورشید استفاده کنن، از خورشید میتونن استفاده کنن، نه که خورشید مال ما. در اسلام دو تا صندوق داریم، صندوق زکات، صندوق خمس. همه فقیرها هم باید زندگی معمولی داشته باشن، منتها چون زکات اموال عمومیه، پیغمبر برای که مورد تهمت قرار نگیره فرمود اونایی که خیش و قومه منن از اموال عمومی ها. مثل که فرض کنید بنده رئیس یه اداره هم، فرض کنید بستگان من تو اداره هست، به اداره میگم آقا این بستگانی که به نام قرائتی میان توی اداره از این دفتر حقوق بشون چی؟ ندی. بعد من اینا رو از یه جای دیگه مثلا حقوق بشون بدم. ای چرا میخوام ای تو کار میکنم؟ چون به تمام اداره خودم بگم من اگر سطح خیش قوم آوردم اینجا نیوردم که اینها رو اموال اداره رو به اینا بدم. بعد خب خیش قوم منم از باقی مسلمان که کمتر نیستن، خب اونام با شکی میشه دیگه، بالاخره من شکی مثل اینا رو گرسنگی اینا رو مثل باقی گرسنگان، نه که حالا بگیم که فقرهای دیگه خرجی دو سال بگیرن یه سال بگیرن، فقرهای که خیش قوم پیغمبران خرجی دو سال عین هم مثل هم. یعنی فقیر سید و فقیر غیر سید یه جوره، فقیر سید میشه قضیه یه سالشه. مثلا شما اگر یه سید دیدی مای 3000 تومن خرجشه، مای 3000 تومن ده ماش 30000 تومن سال میشه 30 و... یه سید بیش از 36000 تومن اگر مای 3000 تومن خرجشه بیشتر نمیشه بهش داد. غیر سید هم اگر فقیر بود قضیه بیش از یه سال نمیشه بهش داد. اینطوریه منتها. پس آقا چه فرقی داره که خمس میدن به سعادات؟ اولا خمس مال سعادات، خمس مال خدا و رسول و مال حکومته، منتها یکی از متعارف حکومت اینه که خیشوهای پیغمبر از این صندوق بده که اون مالیات رسمی عمومی زکات، چون زکات هم مالیات رسمی هم اموال عمومی، که دست بچه های پیغمبر از اموال عمومی جدا باشه که پیغمبر مورد تهمت قرار نگه. ولذا اینم بهتون بگم یه نامه نوشتم سیدا به یکی از اماما، حالا اینو من حدیثش دیدم منتها چون خیلی وقت چند سال پیش دیدم یادم نیست، اما شبهشو میگم دورنماشو میگم باید چموز یاد. نامه نوشتم به یکی از اولیاء خدا که اگر میشه شما اجازه بده منم مثل باقی فقرا از همون زکات استفاده کنی. یعنی خلاصه سادات ناراضی بودن چون زکات یه ماله، چون اکثر مردم کشاورز بودن و مالیات آخه حالا بیشتر مردم تو داد و ستدن، زمانی که خمس و زکات اومد بیشتر مردم کشاورز بودن، حتی شهریاشون هم پشت شهر کشاورزی میکردن، بنابراین گندم و جو و گوسفند و شتر و کشمش و خرما و این چیزا که زکات داره. زمان قدیم 97% مردم، 95% مردم کشاورز بودن، قرن کشاورزی شدن زکاتشون چی؟ بیشتره. زکات که بیشتره، یک مال مهمی بود زکات و سادات منتظر بودن که از حکومت یه چیزی به اینا بدن. سادات این نامه نوشتن که اگر میشه ما از زکات بگیریم، منتها حال کم 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 شرایط صنعتی یه جوری شد که درآمد تجارت بیشتر شد، وقت ما خیال میکنیم خمس بازار مال سیدات، نه خمس مال حکومت هست، منتها سادات فقی به مقدار یه تا میتونن استفاده کنن، اینم به شرطی که سید شغلش خمس گرفتن. هیچ وقت هیچ کاری خمس نیست، حتی پیش نمازی. مثلا یه نفر نمیتونه بگه آقا شما چه کاری؟ بنده پیش نمازم. شغل چیه؟ من هیچ شغل نمازم. من فقط پیش نمازم. اگه پیش نمازی فقط شغل باشه، خب پس نمازی هم یه شغله. چون فرق بین پیش نماز و پس نماز یه متر بیشتر نیست. میگه آقا شما چه کاری؟ میگه بنده پیش نمازم. پیش میگه آقا شما چه کاری؟ میگه منم پس نمازم. این چه شغل چیه؟ پیش نمازی و پس نمازی هیچ کدوم شغل؟ بله پیش نماز باید در کنار شما که الان همه تو هستن. ما پیش نمازی که کار نداره، بله حالا یا که پیر مریضه و حسابش، بله پیش نماز جوان یا منبره یا تدریسه یا طلبه تحصیل قضاوت دادستان نمیدونم تو کمیته معلم ایدئولوژیه یا یه جای دستش بنده. بنابراین خمسگیر ما تو جامعه نداریم که یه عده فقط بگن آقا ما هیچ کار نداریم فقط خمس بدید. ما خمسگیر یعنی تن پرور، یعنی خلاصه ما گدا پروری در اسلام همه باز کار بکنن. حالا من برای مبارزه با فقر یکی دو تا حدیث ناب میخونم به شرطی که زیادی گوش بدید و بعدم احترام فقرا و سادات. اما و بهترین نمونهش امیرالمومنین. اما حدیثایی که میخوام بخونم، یه حدیث داریم شخصی آمد حالا پیغمبر گفت یا رسول الله، این جوانا اینا خوب گوش بدن، زیادی گوش بدن، مشکل گشاست یه حدیثی که میخونم. شخص نوبا پالو پیغمبر گفت آقا وضع درب و داغونه، یه پولی به ما بده از خوب زکات افکر. پیغمبر فرمود که ما نمیتونیم پول بدن به شما، شما برو یه کاری بکن، برو گاز جوونی. فرمود آقا هیچی دبسات، برو گفت برو اسیسی خونه تو بفروش. الان همونایی که میگن هیچی نداریم، سایت موسی دارن، سایت دیواری دارن، یخچال دارن، قالی ماشینی دارن، نمیدونم خیلی چیزی دارن. آقا هیچی نیست. فرمود برو هر چی تو خونه تا بیار. اینم عثمانی شد، رو یه جلیب داشت، جلش آورد و یه پلاس، یه جل پلاس آورد و آقا اینا هست بگیر. پیغمبر فرمود آی اصحاب چی اینا رو میخره؟ گفت اینا قیمتی نداره جل و پلاس پاره و کنه، یه درهم من میخرم. فرمود چی دیگه بیشتر میخره؟ یه نفر یه نگاه که گفت دو درهم من میخرم. فرمود خب به دو تا میفروشم. دو درهمو گرفت، یه درهم دو درهمه داد به آقا، گفت یه درهمشو برو نون و گوش بس بده بزنه بچه‌ت، یه درهمش هم برو یه تبر بگی بیا. گفت آقا یه درهم تبر نمیدن، خودشو میدن یا دستشو، تبر با دسته یه درهم یا تبر. گفت برو تبرشو بگی دستش پیدا میشه. رفت تبرش گرفت، پیغمبر فرمود آقا مردم یه تیکه چوب میخوام دسته تبر کنین. چی داره؟ یکی از دستان گفت ما خونمون یه دسته تبر هست، برو گفت برو بیار. رفت دسته تبر رو، خود پیغمبر شد نرجا، این دسته تبر رو با تبر با هم درهم کرد و فرمود این شد تبر. زنت نونه گوش داره، تو هم ابزار کار داری، برو هیزم بچن. رفت به دفونزه رو کار کرد و اونا گفت یا رسول الله دستت با برکت بود، وزن خوب شد. از این حدیث چی میفهمیم؟ از این حدیث میفهمیم یک، حاکم اسلامی ابزار تولید و کار در اختیار بیکار میداره. دو، بیکارها اگر تلاش کنن اساسیه خونه رو بفروشن، ما نمیدونید چه گرفتار دارن. مشکل مسکن تقصیر خود جوانات خیلی جا. ما خودمو در یه عروس و دومادای خود بنده بودم، به پدر عروس گفتم پدر عروس نمیخواد جهازیه برای دخترت بدی، شما پول جهازیه رو بده. به دومادم گفتم نمیخواد شراغونی کنی و نمیدونم چی ببری، تو 50 تومن 100 تومن جور کن، تو هم 100 تومنی که میخواد 200 تومن بده، یه زمینی یه جای یه خونه دو اتاقه یه اتاقه یه جای بده. بعد ما دیگه ملامین و بخاری علادین و نمیدونم پلوفز و روسفز و دست کوشکو و قاشق سرخوری اینا دو پیدا میشه. میگه من آبرو خودم بریزم دخترم بی جهادی خونه بعد من گفتم نه آقا دختر تو با جهادی بفرست، اومدم پدر صاحبش تا آخر عمرش در بیاد. اول زندگی یه خورده جهازی کم بشه، اسکناس بشه، یه خورده مصارف دومات کم بشه، 100 تومن 200 تومن گره بزنن، رهنی اجاره کمی، خونه ارزون قیمتی در شهرهای آلترون گرونه، در شهرهای دیگه با 200 تومن خونه نمیشن لونه میشه، یه لونه. اینه که ما میگیم نه، ما باید سرویس ملامین، اتو برقی، سماور نفتی، بخاری علادین، رختخواب ملافه، متکا مخمل، ما میخوایم اسیر رو پیاه هیچی نگذاریم. این حدیث میگوید پلاس زیر پا دو بردار بفروش و رو خاک بخواب، اما ابزار کار و تبر دستت باشه. مسلمون باید ابزار کار دستش باشه، ابزار کار ارزشش از پلاس و فرش و رخت خواب ملافه بهتره. این مهمه، این یه حدیث. حدیثی دیگه داریم که شخصی آمد پالی پیغمبر گفت آقا منم وزن خرابه، یه خمسی زکاتی یه چیزی بده خرج کنیم. پیغمبر فرمود که برو کار بکن، گفت دستم فلجه، گفت برو کاسبی کن، گفت پول ندارم. فرمود سر دو بجن بون، گفت سر سالمه، برو دستت فلجه، پول نداری، دست نداری کار بکنی، پول هم نداری، سرت کسانه، برو با سرت حمالی کن، گدایی نکن. از این حدیثت چی میفهمی؟ حدیث داریم اگر کسی میتونه کار بکنه به مردم بگه پول بدهت بخورم، هر چی پول میخوره انگار آب جو میخوره. حدیث تا که انما یشرب خمرا. جدایی و جداپروری غلطه در اسلام. در هر لباسی میخوا باش، من سأل من غیر فقر فکأنما یأکل الخمر. بله، حدیث جلد 96 بهار صفحه 358، جلد 96 بهار، خدا رحمت کنه مجلسی رو. بسیار حدیث داریم. ما الان مثلا آدم هایی داریم که قرض میکنه از همه بانک پول میگیره. یه چیزی میگم من از همه بانک پول گرفتم، فقط بانکی که پول نگرفتم بانک خونه. خب بانک خونم پول چیزی نمیده خون میگیره، میگه همه بانک پول گرفتم میگن بانک خون. اجمالا این که سعی کنیم جدایی نکنیم، سعی کنیم مستقل باشیم و البته به همین مقداری که سفارش شده فقرا پول نگیرن. بده من کاغذ. به همون مقداری که بنا شده که فقرا پول نگیرن، افرادی که فقیر واقعی هستند باید در خونه فقرا رو بریم با احترام غذا بدیم. امیرالمومنین شب ضربت خورده نشه. امیرالمومنین خودش صورتشو میپوشون در خونه فقرا سیدی میداد. یه روز دید امیرالمومنین الله اکبر، این برای نمایش خوبه، این که میخوام بگم برای نمایش خوبه. یه روز امیرالمومنین دید یه زنی مشک آبی رو داره با زحمت میبره خونه. آمد جلو به زنه گفت مشک آب رو به مد کمکت کنم. زنم نشناخت که این امیرالمومنین علی علیه السلامه. گفت بدی کمک، خدا خیرت بده. مشک آب گرفت دم خونه تا دست داد بش، گفت خدا ای جوان به تو عز بده، گناه تو گردن علی. علی نگفت علی که نفرش میکنی منه. گفت چه کرده؟ گفت هیچی، علی با شوهرم رفت جبهه، شوهرم کشته شد، علی کشته نشد، الان چند تا بچه یتیم دارم، هیچی هم ندارم. حضرت علی فوری دوید رفت مقداری آرد و خرما و گندم و روغن و چیزا رو بردش آورد و به زنه گفت که یا نونا رو تو بپز من بچه داری کنم، یا من بچه داری کنم تو نون بپز. گفت من به اصلا نون بزنم، تو بیا بچه داری کن. علی علیه السلام وارد خونه شد، بچه یتیما رو روزانوش نشون، خرماها رو باز می‌کرد، حسش در می‌آورد، گوشت خرما رو دهن بچه یتیما می‌ذاشت و میگفت بچه‌های یتیم از علی بگذرید. شبی که علی به زمین افتاد، فقرا فهمیدن کسی که شب‌ها در خونه فقرا جنس می‌داده کی بود.